نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه هستید با رادیو فردا در لحظه های نخست دوشنبه در ایران، آغاز 28 بهمن ماه. سلام میکنیم به شمایی که بیدار هستید و در هوای زمستانی برای شنیدن تازه ترین خبرها رادیو فردا رو انتخاب کردید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم و تو این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده با شما همراه با بقیه همکارانم. با خبرها شروع میکنیم این مجله زنده رو با حسین قویمی.
با درود فراوان. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد مذاکرات ایران و 5+1 بامداد سه‌شنبه در مقر سازمان ملل در وین پایتخت اتریش آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی همچنین گفت که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ساعت 2 بامداد دوشنبه عازم وین خواهد شد. وی افزود آقای ظریف شامگاه دوشنبه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شام کاری در محل رزیدانس جمهوری اسلامی گفتگو میکند. همچنان در ایران یک مقام ایرانی روز یکشنبه اعلام کرد طی 2 هفته آینده هیئتی از روسیه برای مذاکره در مورد ساخت نیروگاه اتمی دیگری به تهران سفر میکند. بهروز کمالوند سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران گفت در حال حاضر برای ساخت نیروگاه تازه‌ای در بوشهر با روس‌ها در حال مذاکره هستیم. به گفته آقای کمالوند به نظر می رسد که تا چند ماه دیگر می توانیم قرارداد ساخت نیروگاه دوم را امضا کنیم و بلافاصله کار ساختمانی آغاز می شود. در خبر دیگر، شرکت هواپیمایی اتریش اعلام کرده است که پروازهای مستقیم به ایران را از سر می گیرد. اواخر دی ماه سال گذشته خورشیدی، آستریان ایرلاینز یکی از شرکت‌های زیر مجموعه لوفتانزای آلمان اعلام کرد که پروازهای این شرکت هواپیمایی به ایران متوقف شده است. این شرکت علت امر را افت ارزش ریال ایران به خاطر تحریم‌ها و ناتوانی مسافران ایرانی برای خرید بلیط عنوان کرده بود که منجر به خالی ماندن صندلی‌های هواپیما شده است. در خبری دیگر، علیرضا رجایی روزنامه‌نگار و فعال مذهبی که در بند 350 زندان اوین تهران محبوس بود روز یکشنبه به مرخصی آمد. خبر مرخصی علیرضا رجایی را همسرش در صفحه فیسبوک خود اعلام کرده است. علیرضا رجایی پس از انتخابات ریاست جمهوری در جریان بازداشت فعالان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دوبار بازداشت شده بود. او یک بار در همون سال 88 و بار دیگر در سال 90 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. مدیر روابط عمومی اورژانس تهران اعلام کرد در جریان آتش‌سوزی در مجتمع مسکونی سعادت آباد تهران 3 تن کشته و 10 نفر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباسی گفته است که ساعت 21:55 شنبه شب حریقی در ساختمان 6 طبقه در سعادت آباد به مرکز اورژانس اعلام شد و با همکاری عوامل آتش نشانی افراد گرفتار دود و آتش از ساختمان خارج شدند. به گفته مدیر روابط عمومی اورژانس تهران، در این آتش سوزی 2 مرد و 1 زن به علت خفگی ناشی از دود گرفتگی جان باختند. و منصور کوشان، شاعر، نمایشنامه نویس و نویسنده ایرانی روز یکشنبه در نروژ درگذشت. خانم آزاده،
متشکرم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. دو روز دیگه تا دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در وین.
نزدیک به 1000 دستگاه از این نوع سانتریفیوژها در نطنز نصب شده که هنوز به مرحله استفاده از گاز اورانیوم نرسیدن. ایران شاید این ظرفیت رو تکمیل کرده.
درخواست ایرانیان سوئد برای تمدید ماموریت احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران.
اقدام در ملأ عام جز ترویج خشونت، جز تربیت جامعه و سوق دادن جامعه به خشونت یه چیز دیگه نیست.
در گذشت منصور کوشان، روزنامه‌نگار و نویسنده‌ای که بعد از قطع‌های زنجیره‌ای از ایران مهاجرت کرد. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. جلسه دادگاه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر که قرار بود به اتهام او درباره دسیسه چینی به کمک کشورهای خارجی از جمله ایران رسیدگی بشه، با اعتراض وکلای مدافع یک هفته به تعویق افتاد. جزئیات را از نوشین سیدحسینی بشنویم.
جلسه محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع مصر و 35 نفر از حامیان و نزدیکانش در روز یکشنبه که قرار بود به یکی از اتهاماتش درباره دسیسه چینی به کمک کشورهای خارجی از جمله ایران رسیدگی کند، با اعتراض وکلای مدافع آقای مرسی به تعویق افتاد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بعد از اینکه محمد مرسی در جلسه روز یکشنبه در قفسی شیشه‌ای و ضد صدا در دادگاه حضور یافت، وکلایش به این وضعیت اعتراض کردند، به طوری که دادگاه تصمیم گرفت با یک هفته تأخیر یک شنبه آینده کار دادرسی را از سر بگیرد. بنابراین گزارش، دادستان‌ها در این پرونده محمد مرسی را به دست داشتن در بزرگترین دسیسه چینی تاریخ مصر متهم می‌کنند و می‌گویند اخوان المسلمین در سال 2005 میلادی، یعنی حدود 8 سال قبل، با کمک ایران، حزب الله لبنان و گروه فلسطینی حماس توطئه‌ای تروریستی را تحریزی کرده است. گروه حماس این اتهام را ساختگی و دروغ خوانده و اخوان المسلمین هم ضمن رد این ادعا گفته است که هیچ گونه رابطه‌ای با گروه‌های خشونت طلب ندارد. اخوان المسلمین در مقابل ارتش مصر را متهم به انجام کودتا و از سرگیری حکومت دیکتاتوری در آن کشور می‌کند، اتهامی که ارتش مصر آن را رد می‌کند. به گزارش رویترز، دادستان‌های این پرونده ادعا می‌کنند که اخوان المسلمین قصد داشته شماری از افراد را برای طی یک دوره آموزشی به نوار غزه که تحت کنترل حماس است اعزام کند تا در آنجا توسط حزب الله و سپاه پاسداران ایران آموزش ببینند و پس از بازگشت به مصر به گروه‌های شبه نظامی در شبه جزیره سینا ملحق شوند. به گفته دادستان‌های این پرونده، در پی ناآرامی‌های سال 2011 میلادی در مصر، یعنی حدود دو سال قبل که به سقوط حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر انجامید، اخوان المسلمین علیه نیروهای امنیتی در شمال شبه جزیره سینا و برخی نقاط دیگر دست به حمله زده است. به گفته مقامات قضایی مصر، در صورت اثبات این اتهامات، محمد مرسی ممکن است با مجازات مرگ روبرو شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
7 دقیقه بامداد در تهران هست. مقامات ایران گفتند که از پلیس اینترپل خواستند اعضای گروه جیش العدل رو که در ربودن مرزبانان ایرانی در مرز ایران و پاکستان دست داشتن تعقیب کنه. از سمیرا قرایی میشنویم.
نزدیک به 10 روز از به گروگان گرفته شدن مرزبانان ایرانی در مرز ایران و پاکستان می‌گذرد. 5 مرزبانی که گروه جیش العدل مسئولیت روبودن آنها را بر عهده گرفته و به گفته رسانه‌های ایرانی در حال حاضر در منطقه‌ای در خاک پاکستان نگهداری می‌شوند. دولت ایران در واکنش به این اتفاق سفیر پاکستان در ایران را احضار کرد تا مراتب ناخشنودی دولت ایران را به او ابلاغ کند. حسن قشقاوی، معاون پارلمانی و امور کنسولی وزارت امور خارجه ایران، روز 25 بهمن ماه در این باره گفته بود که دولت ایران در حال انجام رایزنی است و تا پیش از حصول نتیجه این رایزنی ها رسانه‌ای نمی شود. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، هم این اقدام گروه جیش العدل را اقدامی تروریستی خوانده و گفته بود که ایران هیچ گونه تعاملی با این گروه نخواهد داشت و طرف حساب دولت ایران در این اتفاق دولت پاکستان است. اما روز یک شنبه 27 بهمن حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفته بود که ایران از طریق واسطه با این گروه ها وارد گفتگو خواهد شد تا ببیند خواسته آنها چیست و چطور می شود مرزبانان ایرانی را آزاد کرد. با این همه چند ساعت بعد خبرگزاری مهر گفتگویی با حجت الاسلام حمیدی، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، منتشر کرد که بر اساس آن احتمال هر گونه مذاکره با اعضای این گروهک رد می شد. آقای حمیدی در گفتگو با خبرگزاری مهر می گوید که ایران هیچ گونه درخواست رسمی از این گروه دریافت نکرده و از آنجایی که مقر این افراد در خارج از مرزهای ایران است، پلیس اینترپل این افراد را تحت تعقیب قرار خواهد داد. گروه جیش العدل پیشتر در بیانیه‌ای گفته بود که این 5 مرزبان ایرانی را به ازای آزادی 300 زندانی سنی از زندانهای ایران آزاد خواهد کرد. گفته می شود که گروه جیش العدل در اعتراض به صحبتهای آیت الله مصباح یزدی درباره عثمان خلیفه سوم مسلمانان سنی مذهب دست به ربودن این 5 مرزبان ایرانی زده است. آقای مصباح در جریان سخنرانی خود در روز سوم بهمن ماه در جمع مدیران وزارت دفاع ایران گفته بود که تبعیض و سپردن مشاغل به اطرافیان و قوم و خویشان موجب برانگیخته شدن خشم توده‌های مردم از عثمان ابن عفان شده بود. عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
روحانیون بلند مرتبه ایران باید بدونند در رابطه با اهل سنت اگر مسائلی رو مطرح کنند این مطالب مورد استفاده گروه های خشونت طلب قرار میگیره و اونها از این بهانه برای گروگانگیری و حتی کشتار مرزداران استفاده میکنند.
روز 26 بهمن ماه نیز تصاویری ویدیویی از 5 سرباز گروگان گرفته شده منتشر شد که لوگوی العربی نت بر آن دیده میشد و در آن یکی از این 5 سرباز ایرانی خطاب به دوربین چنین میگوید:
من و دوستانمون که در دست سازمان جیش العدل اسیر هستیم در سلامتی کامل به سر میبریم و از آنها هیچ گونه نارضایتی نداریم و که از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواستاریم که خواسته آنان را برآورده کند تا ما به قانون گرم خانواده های خود برگردیم.
آنچه شنیدید صدای تصاویری بود که از شبکه تلویزیونی العربیه پخش شده و رادیو فردا از تایید صحت و سقم آن معذور است. گروه جیش العدل که به لحاظ فکری ادامه دهنده ی خط مشی گروه جندالله است، پیشتر 14 مرزبان ایرانی را در منطقه سراوان کشته بود.
سمیر قرایی گزارش می‌داد. حدود یک هفته بعد از توافق نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انجام یک رشته اقدامات عملی دیگر از سوی تهران، قرار ایران و گروه 5+1 دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای را در شهر ویان شروع کنند. همکارم نوشین سید حسینی در همین زمینه گزارش میده.
در حالی که قرار است مذاکرات ایران و گروه 5+1 از روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه به صورت رسمی در مقر سازمان ملل در وین آغاز شود، یکی از مسئولان ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران گفته است که از مهمترین محورهای گفتگوی این دوره برخورداری از امکان جایگزینی سانتریفیوژهای موجود و حفظ راکتور آب سنگین عراق خواهد بود. حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که ایران به طور قطع نمیپذیرد امکان جایگزینی سانتریفیوژهای موجود خود با انواع پیشرفته و جدید را نداشته باشد. آقای بعیدی نژاد در ادامه گفته است که ایران به طور قطع به دنبال حفظ راکتور آب سنگین عراق است. رضا تقی‌زاده کارشناس هسته‌ای درباره موضوع سانتریفیوژهای ایران و امکان جایگزینی آنها اینطور میگوید:
توافقی که صورت گرفته تلویحاً مطابق سندی که ایران منتشر کرده و قطعاً مطابق نسخه‌ای که آمریکایی‌ها مدعی اون هستند و بخش غیر کتبی این سند هست، صراحت داره که ایران از تولید و استفاده از سانتریفیوژهای نوع جدید تا رسیدن به توافق نهایی خودداری بکنه. نزدیک به 1000 دستگاه از این نوع سانتریفیوژها در نطنز نفت شده که هنوز به مرحله استفاده از گاز اورانیوم نرسیدن. ایران شاید این ظرفیت رو تکمیل کرده و قصد استفاده از اونها رو داره، ولی به علت حساسیت استفاده از این سانتریفیوژها، به علت بازده بالاشون، تعداد کمتری از اونها رو نصب کرده. اصرار ایران این است که بتونه به جای سانتریفیوژهای نوع قدیمی موسوم به پیان یا ایران یک از این نوع سانتریفیوژها استفاده بکنه که زمان دسترسی به اورانیوم غنی سازی شده با غلظت نظامی رو برای ایران بسیار کم میکنه. این موضوع همچنان یکی از مواردی است که ایران و گروه 5+1 برای رسیدن به توافق باهاش دشواری زیادی خواهند داشت.
محمد جواد ظریف رئیس تیم مذاکره کننده هسته ایران که به همراه دیگر اعضای گروهش روز دوشنبه راهی وین پایتخت اتریش خواهد شد، در آستانه این سفر در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران مذاکرات پیش رو با گروه 5+1 را اینطور توصیف کرد:
به صحبت هایی که ما از صبح سه‌شنبه انشالله در وین شروع خواهیم کرد شروع یک مذاکراتی است که بر اساس تفاهم ژنو باید ظرف حداکثر یک سال به برنامه اقدام نهایی منتهی بشه. البته در مرحله اول 6 ماه
بر اساس توافقنامه هسته ژنو که 3 آذر ماه امسال بین ایران و گروه 5+1 به امضا رسید، در چارچوبی 6 ماهه ایران پذیرفت در قبال لغو برخی تحریم‌های غرب بخش‌هایی از برنامه هسته‌اش از جمله تولید اورانیوم 20% غنی شده را متوقف کند.
25 نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار است از 12 اسفند ماه در ژنو تشکیل بشه و شماری از سازمان‌ها و فعالان ایرانی در سوئد خواستار این شدند که دولت این کشور از تمدید ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران حمایت کنه. سازمان‌های ایرانی هم در نامه خودشون به حزب‌های پارلمان سوئد خواستند که استکهلم از مقام‌های ایران بخواد آیان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد بشند. درباره این نامه شیرین فامیلی گفتگوی کرده با مرتضی داور، مسئول کمیته حقوق بشر اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد.
چند روز قبل از 25 بهمن ما به این فکر افتادیم که اعتراضی را سازماندهی بکنیم در رابطه با آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد، همچنین تمام کسانی که در تظاهرات 25 بهمن سال 88 دستگیر شدند یا کشته شدند.
آقای داور، شما در این نامه به وضعیت حقوق بشر در دوره 7 ماهه ریاست جمهوری آقای روحانی اشاره کردید. چه جنبندی شما از این وضعیت دارید؟
وقتی که آقای روحانی کاندید شدند و انتخاب شدند، ایشون قول‌های زیادی رو در ارتباط با مسائل حقوق بشر در ایران دادن در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر، از جمله اینکه مثلا حصر خانگی این اشخاص رو تلاش خواهند کرد که بردارن، آزادی‌های اجتماعی، آزادی‌های سیاسی در ایران رو توسعه خواهند داد. منتها اون چیزی که در عمل اتفاق افتاده، همونجور که در این نامه نوشته شده، در طول این 7 ماه اخیر نزدیک به 247 نفر در ایران اعدام شدن و از اون بدتر 15 نفر در ملای عام اعدام شدن. اعدام در ملای عام جز ترویج خشونت، جز تربیت جامعه و سوق دادن جامعه به خشونت یه چیز دیگه نیست. ما میبینیم که اقلیت‌های مذهبی، قومی، بهائی‌ها، دراویش گنابادی همچنان اینا دستگیر میشن، همچنان مورد شکنجه قرار میگیرن، تعقیب میشن. این شرایطیه که الان در ایران اتفاق میفته.
بنابراین خواست مشخص کمیته حقوق بشر اتحادیه سراسری ایرانیان در سوئد از پارلمان سوئد چی هست؟
خواست مشخصی را که ما برای پارلمان سوئد طرح کردیم این هست که در درجه اول ماموریت آقای احمد شهید رو تمدید بکنه. اطلاع دارید که هر سال شورای حقوق بشر سازمان ملل که تشکیل میشه میتونن اینها شخصی رو تعیین بکنن که مثلا مسئول کنترل حقوق بشر در ایران باشه و این کار سالیانه انجام میشه. در طول سال گذشته آقای احمد شهید این مسئولیت رو به عهده داشتن. مخواهان این هستیم که سوئد تلاش بکنه که آقای احمد شهید همچنان ماموریتشون تمدید بشه و ضمناً این رو ما میخواییم از سوئد که روشن و واضح از ایران بخوان که کاندیداهای سابق ریاست جمهوری رو، آقای کروبی، آقای موسوی و همچنین خانم زهرا رهنورد رو آزادشون بکنن یا حداقل یه محاکمه عادلانه بکنن اینها رو. و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی که در ایران هستن، ما خواهان این هستیم که سوئد موضعش رو اعلام بکنه و خواهان آزادی همه اینها بشه.
درباره درخواست ایرانیان مقیم سوئد شنیدید برای تمدید ماموریت احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و رسیدگی به موضوع مرتبط با حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و همینطور بقیه زندانیان سیاسی و عقیدتی. این موضوع گفتگوی همکارم شیرین فامیلی بود با مرتضی داور، مسئول کمیته حقوق بشر اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 19 دقیقه بامداد در تهران هست. در بامداد دوشنبه بازم یک گزارش دیگه بشنویم. بانک ملت ایران با ارائه شکایت به دادگاه عالی بریتانیا از خزانه‌داری این کشور درخواست حدود 4 میلیارد دلار غرامت بابت زیان‌های ناشی از تحریم این بانک کرده. یک ماه پیش خبرگزاری ایسنا به نقل از وکیل بانک ملت ایران رقم درخواست غرامت رو 820 میلیون دلار اعلام کرده بود. شکایت تازه بانک ملت بعد از لغو تحریم این بانک با رأی دادگاه عالی بریتانیا انجام شده. جزئیات از رضا جمالی.
بانک ملت ایران با ارائه شکایتی دیگر به دادگاه تجاری لندن خواستار دریافت 3 میلیارد و 980 میلیون دلار غرامت بابت از دست رفتن فرصت کسب و کار آن بانک در مدت اعمال تحریم‌های وزارت خزانه‌داری بریتانیا شد، آنطور که واحد مرکزی خبر ایران روز یکشنبه در این باره به نقل از ساروش زایوالا وکیل بانک ملت آورده. این شکایت روز جمعه 25 بهمن ماه به دادگاه بازرگانی لندن ارائه شده است. یک روز پیش از آن روزنامه والستریت جورنال در این باره گزارش داد که بزرگترین بانک خصوصی ایران، بانک ملت، خواستار دریافت حدود 4 میلیارد دلار خسارت از وزارت خزانه داری بریتانیا شده است. رقم حدود 4 میلیارد دلار غرامتی که اینک بانک ملت ایران درخواست کرده، در حالی است که حدود یک ماه پیش خبرگزاری ایسنا به نقل از ساروش زایوالا وکیل بانک ملت ایران خبر داد که این بانک رقمی معادل 820 میلیون دلار از دادگاه تجاری بریتانیا خسارت طلب کرده است و این نشان از 4.5 برابر شدن ادعای خسارت از سوی بانک ملت ایران است. در همین ارتباط ساروش زایوالا چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا درخواست خسارت اولیه بانک ملت و رقم دقیق این غرامت را موکول به نظر نهایی دادگاه کرد.
بانک ملت در اتحادیه اروپا هر سال سودی معادل 250 میلیون پوند داشته. در نتیجه به نظرم این یک تخمین حداقلیه. حالا باید بانک ملت خسارت تخمین زده شده رو به قاضی ارائه کنه و در اونجا بررسی میشه که شاید این تخمین بزرگ نمایی شده یا کمتر از رقم واقعیه. حالا اون چه به طور خودکار انجام میشه اینه که این دادگاه عالی پرونده رو به دادگاه پایین‌تر برای بررسی میزان خسارات میفرسته.
وزارت خزانه داری بریتانیا سال 2009 بانک ملت ایران را به اتهام کمک مالی به برنامه هسته ایران در لیست سیاه قرار داد. بانک ملت این اتهام را رد کرد و برای لغو تحریم‌ها نزد دادگاه عالی بریتانیا شکایت برد. 29 خرداد سال جاری بود که دادگاه عالی بریتانیا رأی به نقض تحریم بانک ملت داد. سال گذشته نیز بانک ملت به همراه بانک صادرات ایران شکایت مشابهی را در دادگاه عمومی اروپا مطرح کردند که پس از بررسی دادگاه اعلام کرد که شواهد کافی مبنی بر مشارکت این دو بانک در فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد. مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد در لندن موفقیت بانک ملت را در این دعوای حقوقی شفاف‌سازی می‌داند، اما معتقد است که
به دست آوردن یک همچین حکمی بسیار مهم تبدیل بشه به آزاد شدن بانک برای فعالیت ها یک گام دیگه است، برای اینکه حتی وقتی یک همچین حکمی بگیری در اتحادیه اروپا این چیز هست که فعالیت این بانک امنیت اقتصادی و بانکی کشور یا تمامی اتحادیه را زیر سوال میبره. بانک ملت این کارو کرد و در مورد بانک های دیگه ما این کام برای همه به صورت همسان وجود نخواهد داشت. ما لااقل 3 بانک هستن که این بانک ها پرونده های بسیار بسیار پیچیده دارن و با این آسانی اینا نخواهند تونست از توی تحریم بیان بیرون.
آبان ماه امسال نیز خبرگزاری رویترز به نقل از برخی دیپلمات‌های اروپایی گزارش داد که اتحادیه اروپا به مسدود کردن اموال شرکت‌های ایرانی از جمله اموال پرشیا اینترنشنال بانک که تلفیق دو بانک ملت و تجارت در لندن است، بانک توسعه و صادرات و همچنین بانک رفاه کارگران ادامه می‌دهد. با این حال در 3 آذر سال جاری پس از توافقنامه ژنو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 اتحادیه اروپا برخی از تحریم‌ها علیه ایران را تعلیق کرد، اما تحریم فعالیت بانک‌های ایرانی در اروپا همچنان پابرجا باقی ماند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد بانک ملت ایران که به دادگاه عالی بریتانیا شکایت کرده و از خزانه‌داری این کشور درخواست حدود 4 میلیارد دلار غرامت کرده.
بر آنم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
بله، برای شما شب زنده‌داران در این بخش مجله نیمه شب رادیو فردا در مورد منصور کوشان میگیم، شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی که روز یک شنبه در 65 سالگی در نروژ درگذشت. آقای کوشان از بیماری سرطان معده رنج می‌برد. گزارش فهیمه خضر حیدری رو بشنویم که به زندگی و کارنامه او پرداخته.
متولد سال 1327 بود منصور کوشان و روز یک شنبه 27 بهمن ماه 1392 که چشم از جهان بست 65 سال داشت. از نویسندگان همحلقه با هوشنگ گلشیری و احمد میرعلایی که جنگ معروف اصفهان را پایه‌گذاری کرده بودند. در زمستان به دنیا آمده بود و در زمستان دنیا را پشت سر گذاشت. منصور کوشان نویسنده و روزنامه نگار و نمایش نام نویس ایرانی در دهه 70 و پس از قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و روشنفکران دوست و همراهش بود که ایران را ترک کرد و چندی بعد ساکن نروژ شد، کشوری که در آن زندگی کرد و در آن مرد. آقای کوشان بر اثر بیماری سرطان معده درگذشت و تا ماه‌های پایانی عمر همچنان پیگیر فعالیت‌های ادبی داخل ایران بود. او پیشتر در گفتگو با رادیو فردا گفته بود:
تا اونجایی که اطلاع دارم آروزت فشارها در ایران زیاد شده و انقدر تنگناهای آزادی به حد اقل ممکنش رسیده است که دوستان عضو کانون نویسندگان ایران متأسفانه جز انتشار بیانیه‌ای اون هم به صورت وبسایت یا نمی‌دونم اینترنت و انتشار آن در خارج در این سالهای اخیر هیچ کاری نتوانستند بکنند و تحت فشار هستند.
منصور کوشان جوان در دهه 50 نمایشنامه بر صحنه می برد در همان شهر زادگاهش اصفهان. پاییز 1354 بود که منصور کوشان اصفهان را برای رفتن به قلب تپنده فرهنگ و هنر تهران ترک کرد. در تهران آقای کوشان علاوه بر داستان و شعر و نمایشنامه نویسی همکاری با نشریات ادبی را هم دنبال می کرد. نقد هایی که منصور کوشان بر تئاتر می نوشت به تعبیر بسیاری از فعالان ادبی دیدگاه و خط فکر تازه‌ای به داشته های نقد در این حوزه در ایران اضافه کرد. آقای کوشان همکاری با روزنامه آیندگان را هم در همان سالها آغاز کرد. او بعدها سردبیری مجله آدینه را بر عهده گرفت که یکی از مهمترین و جریان سازترین نشریات ادبی ایران به شمار می آمد. نام او را در مجله های ادبی مثل گردون، تکاپو و دنیای سخن هم می توان پی گرفت. آثار زیادی از منصور کوشان منتشر شده و به جا مانده است. زنان فراموش شده، مهاق، آداب زمینی و دهان خاموش از جمله رمان های او هستند. واهمه های مرگ، واهمه های زندگی از مجموع داستانهایش، قدیسان آتش و خوابهای زمان، پنجره رو به جهان و مفهوم دیگر الفبا از مجموع شعرهای منتشر شدهش. چندین نمایشنامه و اثر پژوهشی در حوزه ادبیات هم از او برای آنها که ادبیات و شعر و داستان را دنبال می کنند به جا مانده. با این همه منصور کوشان تنها در آثارش مختصر نمی شد. آقای کوشان بخشی از شهرت خود را مدیون دو تلاش گروهی مشهور است. یکی تدارک متن و گردآوری امضا برای نامه مشترک 134 نویسنده ایرانی در دهه 70، که به بیانیه ما نویسنده ایم یا متن 134 مشهور شد، و دیگری عضویتش در هیئت برگزاری و تدارک مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در کنار اعضای دیگری مثل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 1377. آقای کوشان سالها پس از انتشار بیانیه 134 به رادیو فردا گفت که وضعیت نویسندگان در ایران در این سالها تغییری نکرده و هنوز باید بر این جمله تاکید کرد که نویسنده تنها نویسنده است.
نویسنده نویسنده است. آزادی بیان بنیاد و تعیین کننده تغییر یا آزادی ها. ما الان می‌دانیم که در ایران هر نویسنده رو، هر روزنامه نگاری رو به اتهام غیر از نویسندگی یا بیان اندیشه می‌گیرن و به او برچسب می‌زنن، میگن جاسوسه، میگن خودفروشه، نمی‌دونم میگن بزدوره، هزار و یک چیز میگن. اون بعد تمام همه‌قبشی بود که اول فقط نویسنده رو به عنوان نویسنده بشناسید، نهایت اگر میخواهید نویسنده ای رو محاکمه کنید به عنوان نویسنده محاکمه کنید، دوم در برابر کلام نویسنده کلام به کار ببرید.
در فاصله دهه 60 و اواخر دهه 70 منصور کوشان نیز مثل بسیاری از نویسندگان و روشنفکران ایرانی بارها احضار و بازجویی و تعقیب شد تا سرانجام ایران را ترک کند. او به دعوت انجمن قلم نروژ و برای سخنرانی در مراسم 50مین سالگرد صدور اعلامیه حقوق بشر یک روز پس از ناپدید شدن محمد مختاری به اسلو رفت و دیگر به ایران باز نگشت. آقای کوشان اما در خانه دومش هم ادبیات و هنر را رها نکرد. او در سال 2010 میلادی جایزه اوسیتسکی انجمن قلم نروژ را دریافت کرد، جایزه‌ای که هر سال به روزنامه‌نگاران، نهادها یا نویسندگانی داده می‌شود که در راه تحقق آزادی بیان کوشیدند. جای منصور کوشان حالا هم در ایران خالی است و هم در نروژ، کشوری که ترکش کرد و کشوری که پناهش داد تا بار دیگر بر صحنه تئاتر برود و بار دیگر نشریه ادبی منتشر کند.
رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه به شما سلام میکنیم در 30 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران و امیدواریم همچنان بتونید ما رو همراهی کنید در مجله نیمه شب رادیو فردا. اول خبرها رو بشنویم، بعد از خبرها هم برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید درباره زنان و مشکلات و مسائل زنان. حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 بامداد سه‌شنبه در مقر سازمان ملل در وین پایتخت اتریش آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی همچنین گفت که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ساعت 2 بامداد دوشنبه عازم وین خواهد شد. وی افزود آقای ظریف شامگاه دوشنبه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شام کاری در محل رزیدانس جمهوری اسلامی گفتگو می‌کند. به گزارش واحد مرکزی خبر، شامگاه شنبه محمد جواد ظریف گفت که مذاکرات سخت و فشرده‌ای در پیش روست و افزود در 6 ماه نخست مذاکرات امکان رسیدن به توافق کامل وجود دارد، به شرطی که به گفته وی طرف مقابل از خود حسن نیت نشان دهد. یک مقام ایرانی روز یکشنبه اعلام کرد طی 2 هفته آینده هیئتی از روسیه برای مذاکره در مورد ساخت نیروگاه اتمی دیگری به تهران سفر می‌کند. بهروز کمالوند سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران گفت در حال حاضر برای ساخت نیروگاه تازه‌ای در بوشهر با روس‌ها در حال مذاکره هستیم. به گفته آقای کمالوند به نظر می‌رسد که تا چند ماه دیگر می توانیم قرارداد ساخت نیروگاه دوم را امضا کنیم و بلافاصله کار ساختمانی آغاز می شود. با این وجود هنوز مشخص نیست که نیروگاه دوم به نیروگاه فعلی بوشهر متصل خواهد شد یا به صورت جداگانه ساخته می شود. نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه در 2 روز از مناظره تلویزیونی درباره مسائل امنیتی، توافق امنیتی با آمریکا و حقوق زنان بحث کردند. اشرف غنی وزیر پیشین اقتصاد، امین ارسلا مشاور پیشین رئیس جمهوری، محمد نادر نعیم نوه برادر داوود خان رئیس جمهوری اسبق افغانستان در مناظره یکشنبه شرکت کردند. قیوم کرزای برادر حامد کرزای رئیس جمهوری کنونی افغانستان که قرار بود در مناظره تلویزیونی شرکت کند از حضور در مناظره خودداری کرد. مناظرات تلویزیونی 11 نامزد انتخاباتی با همکاری مشترک رادیو تلویزیونی دولتی افغانستان و بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی برگزار می شود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز 16 فروردین 1393 برگزار خواهد شد. شرکت هواپیمایی اتریش اعلام کرده است که پروازهای مستقیم به ایران را از سر می‌گیرد. اواخر دی ماه سال گذشته خورشیدی، آستریان ایرلاینز، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه لوفتانزای آلمان، اعلام کرد که پروازهای این شرکت هواپیمایی به ایران متوقف شده است. این شرکت علت امر را افت در واقع ارزش ریال ایران به خاطر تحریم‌ها و ناتوانی مسافران ایرانی برای خرید بلیط عنوان کرده بود که منجر به خالی ماندن صندلی‌های هواپیما شده است. و در خبر دیگر، علیرضا رجایی روزنامه‌نگار و فعال مذهبی که در بند 350 زندان اوین تهران محبوس بود روز یکشنبه به مرخصی آمد. در خبر دیگر، مدیر روابط عمومی اورژانس تهران اعلام کرد که در جریان آتش‌سوزی در مجتمع مسکونی سعادت‌آباد تهران 3 تن کشته و 10 تن مجروح شدند خانم آزاده.
خیلی متشکرم از شما حسین قویبی بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. این برنامه ما همچنان ادامه داره، شما از طریق سایت ما هم میتونید اخبار رو دنبال کنید با جزئیات بیشتر، radiofarda.com. بریم سراغ برنامه صدای دیگر و بشنویم در مورد مسائل و مشکلات زنان به خصوص در ایران. با رویا کمی مشت همراه بشیم تا حدود 10 دقیقه آینده. بمونید با رادیو فردا. شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدایی دیگر است و من رویا کریمی مجد. در 10 دقیقه پیش رو با ادامه بحث ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان در ایران با شما خواهم بود.
سلام و تشکر از برنامه خوبتون برای زنان، بسیار بسیار آموزنده و جالب. دستتون درد نکنه که درباره وحشتناک‌ترین جنایت در قرن 21 که ختنه زنان باشه، به خصوص دختر بچه ها، صحبت کردین.
آنچه شنیدید پیام تلفنی یکی از شنوندگان برنامه یه صدای دیگر بود، اما همه مخاطبان رادیو فردا این نظر را ندارند. پس از پخش برنامه هفته گذشته در مورد ختنه زنان، شنوندهی بر روی صفحه فیسبوک رادیو فردا پیام گذاشته که در ایران زنان ختنه نمی شوند و این سنت تنها در میان اعراب جاری است. در مقابل شنونده دیگری هم پاسخ داده که هنوز در روستاهای جزیره قشم این عمل انجام می شود و هیچ کس هم کاری برای جلوگیری از آن نمی کند. این واکنش ها در حالی مطرح شده که بر اساس آخرین تحقیقاتی که هفته گذشته منتشر شد، در 6 استان ایران عمل ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان انجام می شود. محدود شدن عمل ختنه به این 6 استان در این تحقیق اما به معنای انجام نشدن آن در استانهای دیگر نیست، بلکه هنوز هیچ تحقیق دیگری در سایر نقاط ایران انجام نشده است. رایحه مظفریان، کارشناس ارشد جمعیت و توسعه و نویسنده کتاب تیغ و سنت، تحقیق در مورد ختنه زنان در ایران، مهمان برنامه امروز ماست.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خانم مظفریان، برخی از مخاطبان رادیو فردا معتقدند که ختنه زنان در ایران صورت نمیگیره و تنها برخی از زنان عرب قربانی این عمل هستند. آیا تحقیقات شما در ایران این فرضیه رو تایید میکنه؟
ببینید، انکار این موضوع خیلی عجیب نیست و اصلا غیر عادی نیست که افراد بیان و این موضوع رو منکر بشن، به دلیل اینکه یک بحث شاید کمتر از 10 سال هست که به شدت بحثش باز شده در جامعه ایران و داریم به صورت علنی کار میکنیم که ختنه زنان در بین زنان ایرانی انجام میگیره. اون قدری که هویت ایرانی ما اهمیت داره اصلا مهم نیست که آیا در بین اعراب انجام میشه یا در بین کردها یا در بین بندری‌های جنوب. مسئله اینجاست که مملکت ما الان درگیر یک موضعی هست به اسم ختنه زنان و باید درمان بشه.
اما خانم مظفریان، برخی هم معتقدن که عمل ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان ریشه در دین اسلام داره.
کاملا نظر غلطی هست. نه تنها من به عنوان اینکه کسی که روی موضوع ختنه زنان تحقیق می‌کنم، انکار می‌کنم ریشه ختنه زنان رو به اسلام و به اعراب، بلکه جامعه جهانی هم پژوهش‌های خیلی خیلی متعددی انجام داده از نظر اسطوره شناسی و ریشه ختنه رو اصلا به طور کلی در آفریقا میدونه. ختنه از آفریقا ریشه گرفته و وارد مذاهب شده. در بیشترین مذهبی که موندگار شده در مذهب اسلامه و به شکل سنتیش مونده، نه اینکه اسلام مهر تاییدی زده باشه بر ختنه زنان. هدف اصلی به نظر من این هست که اگر واقعا بخوایم بپذیریم که ختنه باید در جایی به نقطه صفر شیوع خودش برسه، باید تلاش بکنیم که در درجه اول به افراد و بومی‌هایی که به اسم اسلام و به اسم مذهب دارن عمل ختنه رو انجام میدن توجیه بکنیم که اصلا این موضوع یک موضوع مذهبی نیست. در اون شرایط هست که ما میتونیم هدایت بکنیم افراد رو به سمت اینکه دیگه این عمل رو انجام ندن.
اما خانم مظفریان، از پژوهش‌هایی که در ایران در مورد ختنه زنان ایرانی صورت گرفته برای ما بگید.
پژوهش‌های خیلی متعددی انجام شده. یه پژوهش رو خانم فاطمه کریمی انجام دادن به اسم تراژدی تن، در کتابشون تقریبا با 40 زن مصاحبه کردن. زنان کرد بودن که منطقه‌های مختلفی زندگی می‌کردن از جمله پاوه. پژوهش دیگه باز انجام گرفته، مینا و کنگ هر دو، باز اونها آمار به دست آوردن که بین هر 100 زن حدوداً 70 نفر از این زنان ختنه میشن. و اگر حساب کنیم که در بین این 70 نفر اونها همین اندازه هم تمایل دارن که دختران خودشون رو ختنه بکنن، پس آمار همچنان در جریان هست و همچنان شیوع ختنه با همون درصد داره ادامه پیدا میکنه. در منطقه قشم که بزرگترین جزیره غیر مستقل دنیا هست، ما آمار 83% ختنه داریم، یعنی در بین هر 100 زن 83 نفرشون تمایل دارن دخترانشون رو ختنه کنن. و طبیعتاً میدونیم که در مناطقی که آموزش کمتر هست میزان باروری بالاتره و تعداد دختران در هر خانوار خیلی زیاد هستن، پس آمار ختنه از این هم میتونه بالاتر بره. تحقیقی که در سالهای پیش آقای احمدی انجام دادن نشون دادن که تا اونجایی که امروزه مطالعه شده 6 تا استان که بیشتر استانهای کردنشین هستن به اضافه استان هرمزگان درگیر عمل ختنه هستن، ولی هنوز نمیدونیم که آیا استانهای دیگه هم درگیر هستن یا نه. مثلا در مورد استان خوزستان گهگدار چیزی میشنویم بین اعراب، در مورد استان سیستان و بلوچستان باز هم چیزی میشنویم ولی قطعیتی وجود نداره. حتی من یک بارم شنیدم که در یزد هم انجام میگیره.
و آیا ختنه زنان تنها به این 6 استان محدود شده؟
به دلیل اینکه پژوهشگرای ما حمایت خوبی نمیشن، نمیتونن به صورت مستقل برن وارد محیط بشن و به صورت میدانی کار بکنن رو موضوع ختنه. اگر امکانش فراهم بود، چه بودجه چه از نظر نیروی فردی، میتونستن تقریب کنن، میتونستن به صورت قطع به شما بگم که در کدوم استان ها انجام میگیره. این که در 6 استانی که نام برده شده مثل آذربایجان غربی، لرستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام و هرمزگان این عمل انجام میگیره، اون قطعیت داره.
خانم مظفریان، در صحبتتون اشاره کردید که زنان ختنه شده در ایران علاقمندن که دخترانشون هم ختنه بشن. در برنامه هفته گذشته هم خانم بیان عزیزی از کردستان عراق به ما گفتن که رابطه مستقیمی میان میزان تحصیلات و آمار ختنه زنان وجود داره. آیا شما هم در تحقیقاتتون در ایران به این موضوع رسیدید؟
رابطه تحصیلات قطعاً رابطه مستقیمه. یعنی هر چقدر که میزان تحصیلات مادر یا اصلاً افراد اون خانواده افزایش پیدا بکنه، میزان تمایلشون به ختنه کاهش پیدا می‌کنه. اما باید متوجه باشید که همیشه تحصیلات مادر نمیتونه عامل عدم تحریک پذیری مادر برای بردن دخترش به پیش دایه برای ختنه باشه. تا این مسائل فرهنگی و سنتی در یک خانواده هستن. اینکه جامعه نگاهش به اون دختر در آینده چه خواهد بود برای مادری که حتی تحصیل کرده هم باشه خیلی بیشتر اهمیت داره تا نسبت به اینکه آیا دخترش زجری که اون کشیده باید بکشه یا نباید بکشه. چون در همون جامعه کوچکی که زندگی میکنه قرار دخترش ازدواج کنه، قرار به مکتب بره، قرار دست به غذا بزنه، قرار قرآن بخونه و وقتی که ختنه نشده باشه از همه این اعمال محروم میشه. زمانی که من توی قشم کار میکردم از دوستانی که هر دو ختنه نشده بودن، از دختران قشمی بودن و از خانواده بسیار فرهنگی بودن و خانواده هم عامل این موضوع بود که این دخترها ختنه نشن، چون تحصیلات داشتن، فرهنگ داشتن، وقتی که دخترها رو میخواستن ببرن مکتب، خانومی که توی مکتب درس میداد به بچه‌ها دو تا دختر رو، دو تا خواهر رو محروم کرده بود از اینکه بیان مکتب دیگه درس بخونن و دقیقاً بهشون گفته بود جلوی بچه‌ها چون شما ختنه نشدید حق ندارید بیاد مکتب. و بعدها همین در خانواده‌های کوچک زبون به زبون میگرده که خب تو دست بختت حلال نیست، دست به غذا نباید بزنی، دست به قرآن نباید بزنی و یک آدم ناپاک میدونن اون زن رو، چون اصلا به ختنه میگن تیغ مسلمانی. همونطور که برای آقایان واجب هست، برای خانوم ها هم برای مسلمان شدنشون ختنه واجبه. پس میزان تحصیلات نمیتونیم بگیم که به طور خیلی قوی این روی تمایل مادران برای ختنه دخترانشون تأثیر داشته باشه.
پس نقش دولت در این میون چیه؟ چرا تا به حال دولت جمهوری اسلامی هیچ وقت در بررسی، تحقیق و آگاهی رسانی در این زمینه هیچ حرکتی نکرده؟
ببینید، ما نمیتونیم مستقیم دولت رو مقصر این ماجرا بدونیم، برای اینکه دولت معتقده که عمل ختنه در درصد خیلی پایین انجام میگیره. هنوز برای دولت اونقدر خطرناک بودن این عمل اثبات نشده که خودش رو وارد عرصه مبارزه بکنه. تلاش تمام افرادی که وارد مطالعه در زمینه ختنه زنان شدن همینه. کاری که وادی هم در چندین سال پیش در عراق انجام داد. دولت عراق هم به این سادگی‌ها زیر بار نمی‌رفت که بپذیره ختنه زنان شیوع شیوع بسیار بسیار بالایی در میان زنان کرد داره و این 4 سال زمان بسیار زیاد و انرژی و هزینه خیلی زیادی صرف کرد تا دولت رو قانع کرد که در مورد ختنه زنان در پارلمان و بعداً رئیس جمهور پشت تریبون در موردش صحبت بکنه. موضوع در مورد ایران هم کاملا مشابهه. ایران درگیری‌های خیلی خیلی زیادی داره. میشه درگیری ختنه رو هم در کنار درگیری‌های بهداشتی دیگری جای داد. هنوز جامعه جهانی نپذیرفته که در ایران ختنه زنان شایع است. پس درخواستی از دولت نداره که دولت رو تحت فشار بذاره. دولت هم مستقلا هیچ احساس مسئولیتی نسبت به این موضوع نمی‌کنه. احساس خطری هم نمی‌کنه. چون این موضوع یک موضوع کاملا سنتی و بدتر از اون یک موضوع وابسته به مذهب سنی میدونه. پس دخالت نمی‌کنه چون نگران اختلاف بین شیعه و سنیه. اگر جامعه جهانی در درجه اول بپذیره، مثل همون کاری که امسال وادی انجام داده و ایران رو در میان کشورهای در خطر ختنه قرار داده، جامعه جهانی هم ایران رو میپذیرفت به عنوان یک کشوری که ختنه درش رواج داره، بعد از دولت میخواست و دولت ماماها رو در مورد ختنه محدود میکرد.
شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112. همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. صفحه فیسبوک صدای دیگر هم در دسترس شماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.